مقدمه دوم از مقدمات ثلاثه انعقاد اطلاق مقدمات حکمت عدم وجود قرینه معینه و مقیده بود. متکلم در مقام بیان قرینه معینه و مقیده یا مخصصه نیاره. اگر این قرینه به صورت متصله باشه طبعا مانع از انعقاد اطلاق میکنه. در بحث تخصیص قبلا بحث شد که متکلم در مقام بیان یا مولاست در مقام تشبیه یا اینکه متکلم عادی است. اگر متکلم عادی باشه منافاتی ندارد، قبل از حضور وقت حاجت نظر و مراد اون متکلم تغییر پیدا کنه. واقعا اول منظور متکلم اکشم العلماء به صورت عموم و شمول به حیثی که حتی یک عالم از محدوده مصادیق علما خارج نشه و بعد به واسطه تغییر و تبدل ذهن مخصص بیاره، مخصص منفصل و زیدن رو خارج بکنه. اکرم العلماء الا زیدن، زیدن رو بعد بیاد بگه لا تکرم زیدن. پس در وهله اول منظور مولا از علما جمیع مصادیق علماست، بعد به واسطه تبدل رأی و تبدل فکر و بروز بعضی از خصوصیات از زید اون را از تحت اکرام خارج میکنه. این مخصص منفصل هست. یا اینکه متکلم از ابتدای امر مراد او خروج و اخراج زید هست اما فعلا بیان نمیکنه، بعدا بیان میکند به غرض من الاغراض و لمصلحت من المصالح، نمیخواد ابتداعا اون زید رو خارج بکنه. خب این در مورد موادیان ظاهری این قضیه خیلی بدیهی و خیلی واضحه، ولی مسئله همونطوری که قبلا اگر در نظرتون باشه خیال میکنم این مطلب رو اون وقتی که در اون مدرسه اون از می شود که مدرسه چیز بودیم مدرسه آیدو پایدانی دیگه خیال میکنم در اونجا این قضیه در اونجا مطرح شد. در اونجا عرض شد فرق بین مواریان شرعی و بین مواریان عادی در این است که اصلا قرب و بغض تأخیر و تعجیل در مواریان شرعی معنا ندارد. مولا یا من اول الامر کلام او و امر او شامل حال جمیع مصادیق و مفهوم خواهد بود یا اینکه نخواهد بود. اینی که ما این عرض می شود حضورتون که متصل را این استثناء را استثنای متصل بنامیم یا منفصل بنامیم، این در اینجا خلافه. یا مولا من اول الامر قصد او اخراج بعضی از افراد هست یا نیست. اگر قصد او باشه اخراج بعضی از افراد، این در اینجا خب این منفصل را طبعا حتی اگر بعد هم بیاورد این در حکم منفصل خواهد، الا اینکه دو حکم را میخواد بیان کنه. حکم را به جهتی از مساله الان در بحث نسخ و اینها این مطلب گذشت. حکم را بین اول الامر این توسعه میبخشد لغرض من الاغراض لعدم تهیؤ المکلفین، حکم را توسعه میبخشد و بعد به جهت تهیؤ مکلف و استعداد مکلف برای شرایط مخصوصه این حکم را تخصیص میزنه، که حکم در اینجا دیگه تخصیص نیست، حالا حکم جدیده، یعنی حکم جدیدی از اول آمده برای قلب میشود که این اخلاق. خب این مربوط به استثناء بود، این برای این اصطلاح مسئله هست. خب در اینجا چون بحث ما بحث اصولی و دائر مدار موالیان تشریعی ماست، پس بنابراین دیگر استثنای متصل و منفصل در اینجا معنا نداره و قرینه مقیده اطلاق در اینجا معنا ندارد. اگر مولا یک لفظی را مطلقاً بیان کرد و بدون قید و بعد مقید او را آورد، این مقید انفصالی این می شود که مثبت اطلاق ابتدایی نخواهد بود، بلکه این اطلاق ضمیمه با این مقید خارجی منفصل هر دوی اینها افاده تقیید را می کند من اول الامر. این فرق بین موالیان از می شود که تشریعی و موالیان اجتماعی و عرفی است. خب این مقدمه دوم. پس بنابراین متکلم در مقدمه اول باید در مقام بیان باشه، این اون چرا که خب ذکر شده. مقام بیان یعنی مقام بیان مراد باید باشه، این یک. مقدمه دوم اینی که تقیید یا تخصیص برای این مفهوم و برای این لفظ متکلم نیاورد. مقدمه سوم که در این مقدمه سوم جای صحبت و جای تأمل است، این است که به حسب مصداق خارجی، مصداق متیقنی که موجب انصراف لفظ به این مصداق متیقن است نداشته باشید. یعنی البته این مصداق خارجی که مصداق متیقن است، یک مرتبه این مصداق به مرحله ای میرسد که این موجب انصراف این در اینجا عبارتون اخرای قرینه لبی بر تقیید اون اطلاق. قرینه یا قرینه لبی است یا قرینه غیر لبی است، و هر دوی اینها داخل در این مقدمه ثانیه از مقدمات حکمت ما هستند. اگر در خارج ما قدر متیقنی داشته باشیم، این قدر متیقن از دو حال خارج نیست، یا اینکه موجب انصراف نیست مانند اعتق رقبتن، یا اینکه میگیم اعتق رقبتن مؤمنه. خب حد متیقن از اعتق رقبه مؤمنه است، اما در عالم خارج با توجه به شرایطی که در زمان رسول خدا حاکم بود، ما میبینیم که رسول خدا نسبت به عتق رقبه غیر مؤمن هم عنایت داشت و برای او فرق نمیکرد. البته رقبه مؤمنه در نزد او راجح بود، اما نه این که در نزد او عرض میشود حضورتون که مرجوه به معنای میشود که عدم امتثال امر باشه نسبت به رقبه غیر مؤمن. خب این فرد متیقن گرچه مؤمن است و مبرع ذمه خواهد بود، اما موجب انصراف عتق رقبه به رقبه مؤمنه نیست. این یه مورد. اما اگر در عالم خارج مصداق این لفظ و مصداق این مفهوم مصداقی است که به حسب طبع اولیه القاء عرفی لفظ این منصرف به این فرد متیقن است، در اینجا خود همین انصراف یک قرینه لبی است بر این که اطلاقی در اینجا منعقد نخواهد شد، چون از اول این مقید می شود برای لفظ، مثل این که ما از اول بگوییم ایتنی به ما این بارد. خب از اول این بارد منع از اطلاق ما را می کند، یا این که ایتنی به ما این دافع، که از اول این دافع مانع از اطلاق این ما خواهد بود. اما به حسب عرض کنم حضورتون که طبع اولیه، اگر فرض کنید که مولا بگوید ایتنی به ما و شما نمیدانید که منظور از مولا ما ایست که میخواد رفع عطش کنه با او، یا اینکه ما ایست که میخواد با او غسلیت کنه، خب در این صورت ما میتوانیم بگوییم که مقدمه معین قرینه معین و مقیده در اینجا وجود نداره. گرچه اگر آب فرض کنید که من باب مثال ما آب چیز آوردیم، آب داف بارد آوردیم، هم با این آب بارد میتواند رفع آتش بکنه، هم با این آب بارد میتواند غسلیت بکنه، و این فرد متیقن است در هر دو حال، در هر دو حال این فرد. اما اگر فرض کنیم که اوزا فرض کنیم که من باب مثال این مولا خصوصیتش اینه اغلب اوقات وقتی که آب میخواد آب بارد میخواد، حتی برای شستن دست هم آب بارد میخواد. گاهی از اوقات میشه فرض کنید که میگه آب دافع بیا یا آب غیر دافع و متوسط الحال فرض کنید که بیا. خب این کثرت طلب مولا، این کثرت طلب مولا موجب انصراف لفظ ما می شود به باره. یعنی ما کار نداریم حالا این خصوصیاتش این چی هست، حالا آیا مولا برای رفع آتش خواسته یا برای غیر رفع آتش خواسته، اما این کثرت به نحوی است که موجب انصراف می شود. مثلا از 10 مرتبه طلبی که مولا می کند 9 مرتبه ماء بارد می خواهد، 1 مرتبه حالا بر حسب اتفاق ماء غیر بارد بخواهد. خب دین در این صورت نقص این کثرت موجب انصراف خواهد بود، که این یک معنایی است که این معنا را ما بعد در حجیت اطلاق این معنا را ما مد نظر قرار خواهیم داد. با توجه به این مقدمات ثلاثه عرض کنم حضورتون که اطلاق در اینجا محقق خواهد شد. یعنی اگر چنانچه با توجه به این مسئله، اگر چنانچه مقدمه اول را ما از می شود که مقدمه اول را این بدانیم که مولا در مقام بیان از می شود که مفهوم و مدلول لفظ است، اگر این قرار بدهیم، این به اصطلاح به عنوان مقدمه اول. مقدمه دوم قرینه مقیده ای نداشته باشیم بر تقیید و بر تعیین مدلول لفظ. مقدمه سوم را اضافه کنیم بر این که این لفظ در خارج مصداقی که منصرفان علیه این کلام است نداشته باشه. حالا با توجه به این مقدمات ثلاثه نتیجه میگیریم چنانچه منظور و مراد مولا اشاعه مدلول لفظ نباشد، اگر منظور مولا اشاعه مدلول لفظ نباشد بلکه منظور مولا فقط
بعضی از مصادیق این لفظ باشد، در این صورت اخلال به مراد مولا لازم میاد. پس از عدم اخلال به مراد مولا ما کشف میکنیم بر این که منظور مولا عرض میشود حضورتون بعضی از افراد این مدلول نیست، بلکه منظور تمام افراد و مصادیق موضوع الله این لفظ خواهد بود که همون معنای اخرای اشاعه است. بنابراین تمام مصادیق لفظ با کلام واحد که اون همون اطلاق است، این حجیت پیدا می کند برای مقام امتثال. پس بنابراین اون اطلاقی که در کلام مولا بود با این مقدمتین ثانیه و ثالثه دیگر حجیت اطلاق را می رساند که این اطلاق حجیت دارد برای مقام چی؟ برای مقام امتثال. هاکذا قالو، که ما دو مقام در اینجا داریم، یه مقام اصل تحقق اطلاق داریم، یه مقام حجیت اطلاق داریم. اصل تحقق اطلاق فقط به القاء کلام و به القاء لفظ اون محقق میشه که مولا بگوید ایتنی به ماء، آب برای ما بیا. این اصل تحقق اطلاق. خب این اصل تحقق اطلاق به چی حاصل میشود؟ به مقدمه اولا، که مقدمه اولا عبارت است از این که مولا در مقام بیان است. اینی که میگیم مولا در مقام بیان است، اطلاق به این وسیله ثابت میشود. حجیت اطلاق کی ثابت میشود؟ وقتی که مقدمتین دیگر را ما به این زمینه کنیم، یکی عدم وجود قرینه معینه و دیگر اینکه عدم وجود مصداقی که این مصداق صارف اون لفظ باشه نسبت به سایر مصادیق خود، بلکه منحصر کند این لفظ را در این مصداق چی؟ مصداق خاص. این مقدمتین دیگر میاد و به این از می شود که اطلاق حجیت می دهد. وقتی که به اطلاق حجیت داد، بنابراین دیگر در اینجا منجز می شود برای امتثال، برای مقام امتثال. اینجاست که مکلف در مقام اثبات باید به این اطلاق عمل کند. نکته ای که در اینجا به نظر می رسد و قابل برای دقت است و قابل بحث است، بحث ما حتی بنابر فرض قوم که مقام بیان را مقام بیان مراد به اون مطلبی را که ما عرض کردیم و نقضی را که بر مقدمه اول وارد کردیم نباشه، یعنی مولا در مقام بیان است و در مقام بیان تمام موضوع الله این لفظ است و تمام مفهوم این لفظ است، مولا در مقام بیان این مطلبه، نه اون مطلبی را که ما گفتیم که عرض می شود که منظور از مقام بیان عبارت است از مقام بیان مراد و بیان مراد با بیان مفهوم لفظ متفاوته. ممکن است که متکلم در مقام بیان مراد خودشه، مراد یعنی تهدید، مراد یعنی سخریه، مراد یعنی فرض کنید که اجمال، مراد یعنی تهیه، مراد یعنی استعداد، مراد یعنی فرض کنید که من باب مثال یک بیان ابتدایی از می شود که کلام، اینو ما گرفتیم که عرض کردیم. و این به جهت این است که ما در عالم خارج و در مقام تخاطب این مقصودها و منظورهای مختلف را ما از مولا می فهمیم. وقتی که ما می بینیم مولا آمده یک کلام را بیان می کند، ما قبل از اینکه سراغ مقدمه دوم و مقدمه سوم برویم، قبل از او ما در این مقام بیان، در این از می شود که کلام مولا که بدون قرینه بیان شده است، ما وجوهی را ما در اینجا چیز می کنیم، ما احتمال می دهیم. وقتی که این وجوه را احتمال دادیم، تعین و تقید هر کدام از این وجوه، این نیاز به قرینه دارد، یا قرینه لبیه یا قرینه خارجیه، که غیر لبیه باشه یعنی قرینه لفظیه باشه، منظور از خارجی یعنی قرینه لفظیه باشه. حالا ما کاری به این مطلب نداریم، ما فعلا با قوم مماشات میکنیم، میگیم منظور از قرینه از میشود که اینی که مقدمه اولا که مولا در مقام بیان است، منظور همون بیان مراد و مفهومه، منظور اونه. خب با توجه به این مطلب ما میگیم که چی؟ این اطلاق در اینجا منعقد میشود. اطلاق که در اینجا منعقد شد که بیان مراد است، برای حجیتش ما نیازی به مقدمتین دیگه داریم. سوال ما در اینجا این است که خب اینی که شما میگید بیان مراد عبارت هست از همون بیان مفهوم، و بین لفظ و بین اون مراد دیگر شما در اینجا فرق نمی اندازید، خب چطور دیگه در اینجا بین اطلاق و بین حجیت اطلاق تفاوت قائلید؟ خب این دیگه چطور، چه معنایی داره؟ انفکاک و افتراق بین اطلاق و بین حجیت اطلاق، این افتراقش از کجا آمده؟ مولا در مقام بیان. ببینید یه وقتی شما لفظ را بیان میکنید، مولا میگه ایتنی به ما این، خب مسلم این است که لفظ دلالتش بر جمیع مصادیقش علی سبیل تواتی است، یعنی بر سبیل تواتی به نحو متواتر یک لفظ بر جمیع مصادیق طبیعه خودش چیکار میکنه؟ طبیعت خودش صدق میکنه. ما بر سبیل تواتر بر جمیع مصادیقش دافع باشه، وارد باشه، متوسط الحال باشه، ملون باشه، غیر ملون باشه، مکدر باشه، غیر مکدر باشه، سازج باشه یا غیر سازج باشه، بر جمیع این مصادیق ما صدق میکنن. درست شد؟ اینی که بهش اطلاق نمیگن، اینی که بهش اطلاق نمیگن، هر لفظی ابتداءن بر همه این مصادیق صدق میکنه. چی؟ شما مقید بیاری یا مقید نیاری. مقید بیاری، اون اطلاق ابتدایی را میاد تغییر میزنه، ایتنی به ما این بارد، این ما تا میگن ایتنی به ما این، در نزد مخاطب جمیع افراد ما علی حد تواتی در ذهن مخاطب چیه؟ تصور پیدا کرد. خب این باردی که بعد میایم میگیم، میاد تمام این افراد را کنار میزند، فقط این ما را منحصر میکنه در ما بارد. درست شد؟ و این معنا بسیار معنای مهمیه که در بحث مجاز، در بحث کنایه و امثال ذلک این بحث خیلی میاد، و ظاهرا چند مرتبه من گفتم که وقتی که متکلم میگوید رأیت و اسدن، این که میگوید رأیت و اسدن، قبل از این که بگوید رأیت و اسدن یرمی، قبل از این که بگوید رأیت و اسدن یرمی، آیا این اسد، چه معنایی از این اسد در ذهن میاد؟ آیا مخاطب قبل از این که یرمی را بگوید هیچ معنایی به ذهن او نمی آید و منتظر است تا این که یرمی را بشنود؟ اگر این طور است، پس بنابراین خود یرمی که نمی تواند معین این اسد باشه. باید ما بگیم که متکلم مخاطب قبل از این که تمام کلام تمام بشه هیچ معنایی در ذهنش نمی آید. که غلطه. اگر هیچ معنایی در ذهن مخاطب نیاد، پس این معانی رو مخاطب از کجا بفهمه؟ وقتی میگیم رأیتو، آیا مخاطب رؤیت را نمیفهمه؟ میفهمه. وقتی که میگیم اسدن، آیا مخاطب اسد را نمیفهمه؟ خب میفهمه. وقتی که بگیم یرمی، این یرمی میاد اون معانی قبلی را تصحیح میکند نه اینکه ابتداعاً هیچ معنایی در ذهن مخاطب نیاد و مخاطب سربسته و دربسته و عد می شود که مغلق ذهنش نسبت به همه چی باشه، فقط منتظر است که اون کلمه آخر، لعله اینکه متکلم کلمه آخر را نگفت. پس بنابراین اگر مخاطب، اگر متکلم گفت رأی تو اسدن من باب مثال و یرمی را نگفت، معناش این است که مخاطب اصلا هیچ معنایی به ذهنش نیامده و بی خلافه، درست شد؟ پس مخاطب، یا اینکه یه معنای دیگه عرض میکنم، اگر ما در الفاظ مشترکه، خب این تا میگویم، یا مثلا فرض کنین که رأی تو عینن، یا فرض کنین که من با مثلا شیر رفتم شیر، این که میگم رفتم شیر، شیر که الان فرض کنید که سه معنا دارد، یکی شیر معکول است، یکی شیر شیر آکل است، و یکی هم شیر شیر فرض کنید که شیر آب و شیر به اصطلاح همین انابیب و این به اصطلاح این چیز هاست. اینی که من میگم رفتم شیر، شما چه تصوری از این شیر در ذهن میارید؟ یا وقتی که میگم رأیت و عینن، این که میگم عین را دیدم، چه تصوری واقعا در ذهن شما میاد؟ پابال فکر کردید به این مسئله؟ وقتی که بله، اون معنای اجمالی چیه؟ اون چه معنای اجمالی هست که معانی متضاد را همه را در خودش جمع میکنه؟
مردد تردید.
نه
این
بالاخره معنایی در ذهن شما آمد، اون معنا چیه؟ این خیلی معنای عجیبه. اگر به این معنا دقیق بشید، به یکی از عجایب خلقت میرسید که این ذهن انسان چه موجود عجیبی است که دو معنای متناقض را میاد با هم دیگه جمع میکنه. وقتی که من میگم رأیت و عینن، خب بالاخره یه معنا معنای شیر معکوله، خب ما این عد میشود که شیر حلیب، یکی این، یه معنا معنای شیر معنای اسده. خب آخه چه ربطی بین این شیر معکول و بین شیر به معنای اسد، این چه ارتباطی با هم وجود داره؟ چه ربطی به هم دیگه نداره. حالا طلا و فضه، ذهب و فضه، هر دو مصداق برای عینن، لفظ عین لفظ مشترکه، مشترک لفظی است، هم بر ذهب اطلاق میشه، هم بر فضه اطلاق میشه، هم بر حارس اطلاق میشه، هم بر این رکبه رجل اطلاق میشه. خب هم بر عد میشود که عین هم که به معنای باصره است بر او اطلاق میشه. حالا بگیم به معنای ذهب و فضه اینا معانی متقارب هستند، یک معنا، اما به معنای فرض کنیم مثلا ذهب و فضه و به معنای ربیعه، به معنای حارس، چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ بین عین به معنای بصر و به معنای ذهب، به معنای فضه، این اصلا چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ ولی صحبت در اینجاست که همین ذهن انسان، این ذهن یک معنای ما به الاشتراکی را از جمیع این مصادیق به دست می آرد، اون معنای ما به الاشتراک را اولا بلا اول تصور می کنه، بعد به دنبال قرینه معینه میگردد، فحص از قرینه معینه میکنه، اون قرینه معینه میاد یکی واحدی از این معانی متعدده و مفاهیم متعدده را میاد چیکار میکنه؟ معین میکنه. اون معنای اجمالی چیه؟ اون چه نحوه است؟ این همون معنای عرض کنم حضورتون که صرف الوجودی است، صرف الوجودی است به انضمام، به انضمام محدوده خاصی که اون محدوده از این سلاست مفاهیم خارج نیست. شیر به معنای حلیب، شیر به معنای اسد حیوان مفترس، و شیر به معنای همین حنفیاتی که فرض کنید که باهاش چیز میکنن، شیر آب و اصطلاح باز و بسته میکنن. خب یک محدوده ای ذهن میاد بین این سلاست مفاهیم ایجاد میکنه. این محدوده با نفس الوجودی که بر این ستا چیه حاکمه، یعنی در اینجا قرینه این در اینجا خلط بین وجود و مفهوم در اینجا میکنه. یعنی یک وجود خارجی که این وجود خارجی جامع بین مفاهیم چیه مفاهیم، و این از عجایب از میشود که ذهنه، که چطور ذهن یک همچنین قدرت خلاقی داره و میتوانه این کارو بکنه. و الا خب لذا وقتی که شما لفظ مشترک را میشنوید دو کار ذهن شما انجام میده. کار اول همینی بود که من گفتم، کار دومی که انجام میده این مانع میشود از اینکه غیر از این سلاست مفاهیم داخل در تحت این مفهوم بشن. اول میاد اثبات یک امر اجمالی بین سلاست مفاهیم میکنه، کار دومی که انجام میده میاد مفاهیم دیگری را مانند شجر، مانند سما، مانند بح، مانند جدار، مانند بنا، تمام این مفاهیم دیگر را از محدوده این سلاست مفاهیم خارج میکنه. درست شد؟ ذهن دیگه نمیره به شجر و این حرفا، از اول ذهن میره برای چی؟ این سلاست مفاهیم به نحو چی؟ به نحو اجمال. خب این به اصطلاح بحث مربوط به اطلاق لفظیه. پس لفظی را که متکلم اطلاق می کند بر جمیع این مصادیق چیه؟ بر جمیع این مصادیق به نحو تواتی چیه؟ از می شود که صدق می کنه. پس وقتی که مولا می گوید ایتنی به ما این، خود ما مقتضای طبیعت اولیه او این است که بر همه مصادیق علی نحو تساوی چکار بکنه؟ هم بشه و این صدق بکنه. درست شد؟ پس بنابراین این اطلاق که نمیشه اون اطلاقی باشه که مولا در مقام بیانشه، این مقتضای خود لفظه. خود لفظ بر حسب طبیعت اولیه خودش بر همه مصادیق چه صدق میکنه. این مقدمه اول نیست. مقدمه اول این است که مراد مولا از این اطلاق آیا این اطلاق است یا نه. یعنی وقتی میگی مولا در مقام بیانه، یعنی منظور مولا از این لفظ چیه؟ معنای شموله، معنای عامه، معنای متساوی اطرافه، این منظور مولاست. خب این منظور کی حاصل میشود؟ وقتی که دو تا مقدمه دوم حاصل بشه. پس معنا نداره در اینکه ما در اینجا بین اطلاق و بین حجیت اطلاق افتراق بیاندازیم. منظور مولا، اگر منظور مولا اطلاق باشه، معنی آموشون یعنی چی؟ یعنی قرینه مقیده نمیاره، یعنی در خارج انصراف به فرد خاص نداره. پس وقتی که مولا میگیم در مقام بیانه، یعنی حتی بنابر مماشات با قوم، وقتی که مولا در مقام بیان است، یعنی مقام بیان این اطلاقی که منظورش هست. وقتی که مولا در این مقام هست، پس شما چه نیازی دیگه به اون مقدمت این دیگه داری؟ دیگه نیاز ما نداری. اگر مولا در مقام بیان مراده، یعنی منظور مولا این اطلاقه، اگر اینه پس این مقدمه تین دیگر رو ما نمیخوایم. خود مولا که میگیم در مقام بیان است، یعنی مولا میخواد بگوید که من قرینه مقیده نیاوردم. مولا خودش میخواد بگه که در خارج این لفظ انصراف به اون فرد متیقن ندارد. مولا اینو میخواد بگه. خب همین خودش حجیت دیگه. وقتی مولا میخواد این را بگوید و شما منظور از مقام بیان را بیان مراد میدانید، که منظور از مراد عبارت است از مفهوم این لفظ، اگر مولا در این مقامه، یه وقتی مولا گیجه، مولا مخبله، مولا حالیش نیست، یه لفظی را میگوید، شما میگید این لفظ دلالت بر همه مصادیق الاسبا میکنه، این مولا رو که ما قبول نداریم. خب یه وقت مولا مولادیست که فهم داره، مولاییست که شعور داره. خب وقتی که مولا داره این مطلب را میگوید، مقدمه اول این است که مولا در مقام بیان مراد باشه. یعنی چی در مقام بیان مراد باشه؟ یعنی منظور او از این لفظ عامه، نه منظور او خاصه. درست شد؟ اگر شما این مقدمه را احراز کردید که مولا در مقام بیان مراده، چه نیازی دیگه به این دوتا مقدمه دیگر دارید؟ چه احتیاجی به این احراز این دو مقدمه دیگه دارید؟ مگر اینکه شما در اینجا بگید که برای احراز مقدمه اول من احتیاج به این دوتا مقدمه دیگر داریم. برای اینکه احراز بکنیم مولا در مقام بیان است، ما احتیاج داریم که اولا قرینه مقیده و معینه نیاورده باشه، دوم اینکه در خارج انصراف اون فرد مطلق نداشته باشن. پس این دوتا دیگه مقدمه نیست، این از شرایط احراز این مقدمه اوله، نه اینکه خود این دو مقدمه در قبال مقدمه اولا از مقدمات حکمت باشن. یه مقدمه ما بیشتر نداریم، اون مقدمه این است که مولا در مقام بیانه. حالا احراز اینی که مولا در مقام بیان هست نیاز به این دو مقدمه دیگه داره، دو مسئله دیگه داره. یکی این که مولا مقرینه مقینه نیاره، دوم این که در خارج این لفظ انصراف به احد المصادیق نداشته باشه. خب این از شرایط احرازه. خب این چرا این مقدمات باید در کنار مقدمه قرار بگیره؟ پس بنابراین ما مقدمات حکمت نداریم، یه مقدمه بیشتر نیست و اون این است که مولا در مقام بیان مراد است. اون وقت این احراز اینی که مولا در مقام بیان مراد است، احرازش به این است که قرینه نیارد و در خارج هم لفظ انصراف نداشته باشه. درست شد؟ این اشکالی که بر مقدمات حکمت بنابر منشای قوم وارد میشه. و اما بنابر اون مبنایی که ما عرض میشود که عرض کردیم، این است که مقام ثبوت مطابق با مقام اثبات که مقام احرازه، مطابق با مقام ثبوت باشه، ما دیگه در مندوحه هستیم. چرا؟ به جهت این که وقتی که مولا یک مطلبی را بیان می کند، ما در اینجا عرض می شود حضورتون که به دنبال این نیستیم که آیا مولا منظورش تمام مصادیق این مفهوم واحد هست و می خواد او را بیان کنه. وقتی که مولا بیان می کنه، ما نمی دانیم که منظور مولا از القاء این امر از ایتنی به مائن، نمیدانیم منظور مولا آیا این از می شود که جمیع افراد مائه، آیا مولا در مقام تهیؤ میخواد این مطلب را بیان کند، آیا مولا در مقام استهزاء میخواد این مطلب را بیان کند. ما هیچ کدام اونها را نمیدانیم. وقتی که اونها را ندانستیم، اون وقت باید به مقتضای عقل و به مقتضای عرض می شود حضورتون که اون چرا که بر طبق این قانون و بر طبق این مبنا دیگه باید تشخیص بدیم عمل بکنیم. یعنی دیگه اونجا جاییست که دیگه خودمون باید ببینیم که باید چه کرد. اگر مقام احتیاطه، احتیاط بکنیم. اگر مقام غیر احتیاطه، احتیاط نکنیم. این دیگه در اینجا مسئله میره در یک خط دیگه و در یک مسیر دیگه و مجرای دیگه قرار میگیره. ما نمیتوانیم استفاده اطلاق بکنیم از این کلام به نحو مطلق. یعنی مقدمات حکمت در اینجا اون چرا که در این مقام هستن این است که این مقدمات حکمت به عنوان یک قاعده کلی که هر جا مولا کلامی را گفت و قرینه ای نیاورد و در خارج هم منصرف الیه نداشت، ما به عنوان یک قاعده کلی حمله بر اطلاق میکنیم. حمله بر اطلاق کردیم، این اطلاق حجیت دارد. وقتی که حجیت داشت، مکلف ملزم میشود که جمیع مصادیق این کلام و این لفظ را به نظرت واحده بدون هیچ گونه اختلافی مد نظر قرار بده و به او عمل بکنه. درست شد؟ اگر ما آمدیم گفتیم که این مبنا به هم میخوره و از بین میره، ما اگر مواجه شدیم با کلامی که مولا بدون قرینه آورد، در اینجا دیگر نمیتوانیم بر یک منوال و بر یک منهج واحد عرض میشود که با این کلام عمل کنیم، باید این کلام را در هر شرایطی یا که خاصی به خود بدهیم.
اما نفی اطلاق باید نیم برای خود اثبات اطلاق نیاز به یه جمع خارج داریم، برای یه قرینه این میخواییم برای اثبات اطلاق.
بله بله، اگر این طور باشه ما
گفتیم قرینه باید نباشه تا اثبات اطلاق باشه، حالا باید یه قرینه
باشه، اصلا باید قرینه باشه اثبات، لذا گفتیم که اطلاق مثل عام میمونه آماده باشه. بله دیگه، حالا برگشه شد.